که این بحث نفاخ بودنش با خیساندن و جوانه زدن تا حدی مرتفع میشه. اشاره به سویا شد. یادم اول که ما 30 سال پیش میگم بحث الان نیست، دانشجو 30 سال پیش هستیم، اون موقع که ما درس میخوندیم مطالعات میگه سویا جزء پروتئین مثلا ضعیفه. بعدن که کتاب نسل بعدی اومد، کتاب جدیدترش اومد، ترجمه اومد، به ما گفتن که نه، اون موقع که گفتن سویا جزء پروتئین ضعیف حساب میشه روی موش امتحان کردن، در تو انسان سویا جزء پروتئین نسبتا کامله. ببینید ما محققین خیلی خوبی داریم که حتی خب من شاید نتونم اسم ببرم، از همکاری هستن که میان اینجا برنامه دارن، اینجا با شما من دیدم برنامه‌شون رو گوش کردم، از دانشگاه تهران میان. یادم قبلا که این افراد عزیزان، حالا میگم در دوران دانشجوشون، زن و شوهر که با هم همسر بودن، تغذیه بودن، اصلا روی موضوع کار کردن، روی سویا و در بیماران کلیوی کار کردن، از محققین داخلی خودمون هستن و از کارشناسای برنامه شما هستن،
میشناسن
اینها. این عزیزان کار کردن که ادن چه جالب، سویا میتونه که از بهترین پروتئین برای عزیزانی باشه که ضعف پروتئین کلیوی دارن،
بله،
و بیماری کلیوی هستن، سویا براشون مفیده. ولی خب یه چند سالیه، یه 7-8-10 سالیه یه حرف رو تو جامعه در آوردن تحت عنوان تراریخته،
بله.
که بله میدونی که بیشترین سویا دنیا رو کشتش مال آمریکاست دیگه، بذرش،
بله، بله،
مال آمریکاست، و آمارا میگه بالای 95% سویا دنیا تراریخته است. حالا این تراریخته یعنی چی؟ تراریخته ترجمه خودمونش اگه بخوام بگیم یعنی که اومدن رو ژنتیکش کار شده، نه که دستکاری ها، من کارشناس تغذیه ناشین کارو نکرده، یه محقق
درسته.
بیولوژی کار کرده رو ژنش، کاری کرده که این ژنش جوری شده که با سم کمتر و کود کمتر رشد میکنه. برای چی؟ افزایش تولید. یعنی میان چیکار میکنن؟ راندمانو میبرن بالا. حالا فرضیاتی هست که یکی از دلایلی که آلرژی ها زیاد شده وجود همین غذای تراریخته است.
بله.
یعنی در واقع هنوز دیبیت، هنوز بحث و جدله. به این راحتی نمیتونی تهمت بزنیم به این سویای بیچاره که تو تراریخته هستی. یک، دو، تو باعث تمام بدبختی‌ها و بیماری‌های ما هستی، از اون آلرژی بگیر تا سرطان، اینا یه ذره افراطی گریه. ولی خب اگه ما بتونیم انواع آجیل ها رو استفاده کنیم، یک شال آجیل سویا در مقدار کم باشه، اون بحث تراریختگیش کمتر اثر میکنه و در کل میگم جزء پروتئینای خیلی خوب یاد میشه. حالا اگه هم نفاخ هست، بحث میگم خیساندن و جوانه زدن خیلی کمک میکنه، تف دادنش کمک میکنه به ما، و سعی کنیم که از انواع پروتئین های گیاهی استفاده کنیم. وقتی میگیم پروتئین منظور ما حبوبات ها،
بله،
و این مقدار تالاتی هست. عزیزان برگشت، خانم برگشت، گفتش که میزان پروتئینش کمتره. خیر، از نظر مقدار عددی نیست، از نظر کیفیت هست. ما در پروتئین های حیوانی انواع آمینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری رو به شکل کامل داریم، خیلی به بدن ما نزدیکه. اما پروتئین گیاهی این ایرادو داره که برخی از آمینو اسیدها که اون سنگ بنای تشکیل پروتئین میشه، آمینو اسیدها،
بله،
اینها ناقصه، کامل نیست. بهتره که اینا رو با هم همراه کنیم، که ما خوشبختانه در فرهنگ ما اصلا همین هست. شما قیمه، قرمه، آب گوشت، تمام غذا، کوفته، تمام غذای ایرانی که شما دارید، مطمئن باشید ترکیبی از غلات و حبوبات و گوشته. کتلتایی که ما درست میکنیم، کوکوهایی که ما درست میکنیم، نگاه کنید ترکیبی از غلات و حبوبات و گوشت هاست، و این بهترین فرم، مثل همون حالتی است که میای سیمان رو با ماسه و شن قاطی میکنیم، بوتون درست میشه. وقتی ما میایم تو ایران غذایی داریم به نام عدس پلو با گوشت، یا مثلا میایم آب گوشت درست میکنیم، نخود لوبیا برسیم توش، نون هست و سیب زمینی هست، یک غذای بسیار بسیار کامله، کمبودهای همدیگر رو جبران میکنن. پس به تنهایی پروتئین گیاهی رو توصیه نمیکنیم. اگر بخوایم کاملش کنیم، میتونیم با اندکی لبنیاتی چون ماست و یا تخم مرغ میتونیم اینا رو کامل کنیم، و نیاز چندانی دست دوران بزرگسالی به چیز نداریم، به گوشت ها نداریم. میتونیم پروتئین حیوانیمون از طریق لبنیات و تخم مرغ تامین
کنیم.
الزامی نداره که حتما، حالا به قول خودشون گیاهخوار میگن، حیف یک حیوانی رو ما ذبح کنیم که ما میخوایم مثلا ما به اون پروتئین برسیم. پروتئین از طریق تخم مرغ و لبنیات تامین کنیم، تقریبا نیازهای ما به ویتامین K2 و B12 تامین میشه. خیلی جای نگران نیست، مگر در افرادی که مثلا تشخیص جراحی باشن، زایمان باشن، مثلا داره بافتی ارگانی داره عمل جراحی پیوند میشه، یک شرطیش شوک خاصی داره به بدن وارد میشه، باید پروتئین حیوانی مقدار بیشتر مصرف شه. ولی در حالت استیبل، شاید بدنمون استیبل است، مشکلی نداریم، واقعا جای نگران. اگه بتونی از منابع مختلف گیاهی به خوبی استفاده کنی، وقتی بگی گیاهخواری منظورم فقط برنج نیست، وقتی کسی میگه گیاهخواره، انواع غلات، یعنی گندم، جو، ذرت، برنج، سیب زمینی باید مصرف شه. وقتی میگیم حبوبات، انواع حبوبات رو شما نگاه کنید، خودتون نگاه کنید در طول هفته، در طول ماه چند بار عدس پلو میخورید، در طول ماه چند بار ماش پلو. معمولا ما مصرف ماشمون نسبت به عدسمون خیلی کمه.
درسته،
مشخصه که ما در همونطور که در گوشت ها تنوع نداریم، فقط به گوشت گوساله و گوشت مرغ بسنده میکنیم، گوشت ماکیان، حالا قاز، اردک اینا رو مصرف نمیکنیم، ماهی مصرف نمیکنیم، در غلات و حبوبات هم همچین حالتیه.
درسته،
ما دائما سوزنمون گیر کرده رو برنج و گندم، خیلی با جو و ذرت و سیبزمینی آشنا نیستیم، خیلی با ماش و برخی از حبوبات آشنا نیستیم.
خیلی هم آقای دکتر وقتی میخوان ماکارونی درست کنن اون گوشت چرخ کرده رو با سویای که حالا کارخونه ای هستش و آماده است ترکیب میکنن، اونم ترکیب خیلی خوبی میشه
به شرط که اون سویا خیس بخوره. بله، خیساندن بله. فراوریش میکنه، فیتاز آزاد میشه و اسید فیتیک تجزیه میشه، نفت کمتر میشه و وقتی هم پخته میشه دیگه گواتروژن میشه که سویای خام میتونه کمکاری تیروید ایجاد کنه.
خود دانه سویا چی که به صورت حال تو آجیل
تره. اون آجیل سویا که خیلی مفیده، ما تو مناسبت ازش استفاده میکنیم، در شب یلدا گذشت تمام شد رفت، در ایام مثلا نوروز و اینا داریم. یکی از آجیلای خیلی خوب همین آجیل سویا هست، یک پروتئینی هست، چربیای خیلی خوبی داخلش هست و موادی داره که باعث رشد باکتری مفید بهش میگن پروبیوتیکا. برای همین ما در علم تغذیه از سویا به عنوان مثل ماهی بهش میگم فانکشنال فود.
بله،
غذای فرا سودمند، یعنی چند بعدی از جنبه های مختلف تو بیماری های مختلف میتونه به ما کمک کنه برای پیشگیری از بیماری. سویا هم از همون دست است. پس آجیل سویا نسبت به اون توفاله سویا که ما تو ماکارونی میریزیم عرشه غذایی بهتر بالاتری داره.
پس در واقع صحبت شما میشه اینجور نتیجه گرفت که حالا با مصرف پروتئین های گیاهی و حذف پروتئین هایی که از منابع حیوانیه نیازهای تغذیه ما برطرف نمیشه آقای دکتر.
بله، دکتر گیاهخوار افراطی معمولا کم میارن، ولی اگر گیاهخواری باشه میگم به شکل لاکتو اوو ویژیتریان،
بله،
یعنی بیان از تخم مرغ، نه حالا هر روز هر از چنگای تخم مرغ استفاده کنن، هر از چنگای ماست، اون کمبود ویتامین کادو و B12 تا حدی مرتفع باشه، خیلی جای نگرانی نیستش. مهمه که اون تنوع رو رعایت کنن، انواع ادویجات رو حتما تو برنامه‌شون داشته باشن، انواع میوه ها، انواع سبزی ها، انواع غلات کامل، حبوبات، بعد بحث خیساندن و جوانه زدن. یادم باشه وقتی غلات و حبوبات خیس میخوره و جوانه زده میشه و با هم مصرف میشه عرشه غذاییش چند برابر.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
هر کجا که هستید براتون سلامتی آرزو میکنیم و ممنونیم که برنامه غذا سلامت زندگی رو میشنوید. موضوع برنامه امروز پروتئین گیاهی و منابع غذایی اون هست. در خدمت آقای دکتر منصور رضایی هستیم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. دکتر آش شله قلمکارم ما داریم که از حالا ترکیب گوشت هست با حبوبات و سبزیجات، اونم فکر میکنم یک وعده غذایی خیلی عالی باشه،
هم برای درس خوندن، هم برای ورزش، هم برای ایام فصل زمستون بحث سرماخوردگی و یبوست. چون ما تو زمستون چند تا مشکل با هم داریم، هم آلودگی هوا داریم، هم یبوست رو داریم، بی‌تحرکی رو داریم،
بله،
هم ایمنی نیاز داریم که دچار بیماری عفونی نشیم، درنچه و چاقم نشیم، چون به حال اگه ما اینا آشار رو نخوریم ما میریم به سمت حلیم و آبگوشت و غذای چرب و چیری، کله پاچه، اینا بعد معمولا چاق میشیم تو فصل‌های سرما. این آش خیلی کمه. یا مثلا یه آش دیگه داریم در مازندران و آذربایجان داریم، آش دوغ هست، فوق العاده است. یعنی شما ترکیب این آش دوغ رو بخونید، یعنی ترکیب از لبنیات هست، غلات هست، حبوبات هست، میوه و سبزی هم داخلش، یعنی اصلا یه غذای در واقع میشه گفت به شوخی میشه گفت سوخت موشک.
درسته،
آش دوغ و که هم در مازندران هست، هم گیلان، هم آذربایجان. من یادم دانشجو بودم مثلا 25 سال پیش، یادم یکی از اساتید مقاله نوشته در زمینه غذاهای محلی جنوبی ایران، مربوط به بوشهر نام شد، بعد تو کانادا نفر اول شده بود. بعد برام جالب بود که اونا کار کردن نقش غذاهای محلی در سلامت و پیشگیری از بیماری‌های شایع، که مثلا این غذایی که مثلا حالا تو این منطقه باب شده چقدر میتونه مؤثر باشه. مثلا ما در استان سمنان ماست جوشو داریم، از ماست ترش که هیچ کس نمیتونه بخوره، غذای بسیار مفید و خوشمزه درست می‌کنن، اونم ماست جوش. یا کشک جوش مثلا ما داریم، مثلا از کشک درست می‌کنن.
بله.
غذای خاصه. غذاهای محلی که توش یک تجربه تاریخی توش هست معمولاً بسیار میتونه سودمند باشه و میتونه نقطه مقابل این فست فود هایی باشه که وقتی ما فست فود غذای سری میخوریم یادمون باشه که سری هم مریض میشیم. یادم یه زمانی ما بچه بودیم سرطان و دیابت و فشار خون و اینجور مسائل مال افراد بالای 70 سال بود، بعد از بازنشستگی بود. ولی الان دیگه عزیزان کارمند و شاغل نه تقریبا سی رو که رد میکنن یواشاش دیگه گذرشو به این پزشکای قلب و کلیه و ریه و
یا مثلا خیلی به ندرت میشتیم که یه نفر دچار سرطان شده، یه نفر دیابت گرفته، خیلی کم معدود. ولی الان متاسفانه
این فست سری غذا خوردن باعث میشه که ما هم سری چون بر خودمون وقت نمیذاریم، اون وقت رو بذاریم کجا؟ تو درمانگاه ها و آی سی و سی سی و دنبال سلامت بگم. در واقع غذا درست کردن که به عهده حالا بیشتر والدین هست و مادر هست، یک نوع وقت گذاشتن و توجه کردن به خانواده است. برای همین ما در تغذیه نمیگیم خانه داری، میگیم خانواده داری. اسمش خانواده داریه نه خانه داری.
بعد از هر مطلبی که شما توضیح میدید من خیلی دوست دارم که یه چیزی مثلا 10 دقیقه یه رو تأمل کنم به حرفای شما، ولی خب وقت برنامه اجازه نمیده چون خیلی خوب پرمغز صحبت میکنید و ما واقعا لذت میبریم. خب آقای دکتر، در زمینه مصرف مکمل های پروتئین چه باید و نباید هایی باید رعایت بشه؟
به حال ما ورزشکارانی داریم یا افرادی داریم که برای پیوند میان یا مثلا برای پیوند کبد، کلیه، ریه، قلب یا دچار سوختگی، ما تو سوختگی عجیب نیاز پروتئین داریم، یا مثلا در بیمارانی که سندرم نفروتیک مثلا اونایی هستن که دفع پروتئین دارن، نیاز پروتئین به شدت میره بالا، مجبور شدن غذاهای مصرف کنن که منحصرا مثلا آمینو اسید از پروتئین است. تو ورزش ما اینو زیاده، تو بدن سازی زیاده.
بله.
حواس اون باشه وقتی ما مصرف پروتئین میره بالا، نیاز به آب به شدت میره بالا. اگر اون آب رو مصرف نکنیم میشیم یک ورزشکاری که ما شال هیکل درست کردیم درست، بعد از 50-60 رو که رد میکنیم ای بینیم یواش یواش سرصدای کبد و کلیه در میاد، چون که کبد و کلیه دو ارگان دفعی هستن که متابولیت ها و بقایای سمی پروتئین ها رو دفع میکنه.
بله.
حالا اگر ما در مصرف پروتئین افراط کنیم بدون مایات کافی، یعنی ورزشکاران عزیز، بیماران عزیز که مجبور هستن پروتئین با کیفیت بیشتری یا مقدار بیشتری مصرف کنن، به ویژه بازم تاکید روی ورزشکارا و سوختگی ها، ما در سوختگی ها، در جراحی ها، اینا تروما، اینا معمولا پروتئینمون میره بالا، نیاز پروتئین. این عزیزان باید حواسشون باشه که در بین وعده غذایی باید دریافت مایاتشون بالا بره که بار کبدی و کلیوی ایجاد نکنه که دچار مشکلات کبدی و کلیوی بشن.
بسیار عالی. حالا مصرف بیش از اندازه پروتئین های گیاهی چه مضرات میتونه داشته باشه ای دکتر؟
به تبع حالا نفاخ که از نمیشه منکرش شد، اینا معمولا نفاخ، جذب املاحش پایین تره، حتما نیاز به فرآوری داره، مثل خیساندن، مثل جوان زدن، مثل تخمیر کردن. من مثلا الان خیلی جالب تو ایران باب شده، من دیدم میان سبوس رو میگیرن میذارن رو خمیر نون، میگه آخه این چه کاریه؟ این سبوس موقع ارزش داشت که با آرد قاطی بشه.
بله،
با آب قاطی
بشه. بله.
تخمیر بشه، باکتری بد روی این فیبر بشینه تخمیرش کنه، اون فیبر فایده داره. فیبر خشکی که میذارن رو غذا مانع جذب املاح میشه. افرادی که افراطی غذای گیاهی دریافت میکنن معمولا جذب املاحشون به ویژه آهن، کلسیم، منیزیم رو اینا توشون کمتره جذبش، و ترجیحاً باید حواسشون باشه که اینها رو روش فراوری کنن، فراوریای مثل خیساندن، جوانه زدن، خرد کردن و تخمیر کردن.
بله.
خود عمل تخمیر هضم و جذب رو بهتر میکنه.
خیلی متشکرم از شما و توضیحات خوبتون. آقای دکتر رضایی ممنون که امروز هم ما رو همراهی کردید. در برنامه غذا سلامت زندگی حضور داشتید و ما استفاده کردیم بسیار زیاد از صحبت‌های خوب و ارزشمندتون. انشالله که همواره تندرست باشید و با نشاط.
همچنین
برای شما روز روزگار خوبی آرزو میکنیم و با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و گرامی که محبت کردید و با ما همراه بودید، انشالله که آنچه که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشه. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار سمانه محمودیان و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار خدمتگزار تک تک شما عزیزان بودیم. تا برنامه ای دوباره، خداوند یار و نگهدارتان و بدرود.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت‌سازهای محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک، لبنیات هوتک.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
شرکت توس فوردینگ، تولید کننده انواع قطعات فوردینگ. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره‌گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
خب شما چند قسطه میخواین؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره. ویت پول، ویت پول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP ISO 22000، ISO 9001 و استاندارد محیط زیست ISO 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. من تسلا هستم و اومدم تا زنگ تفریح کنار هم باشیم.
سلام سلام بچه ها، سلام دیستم تسلا.
سلام سیبک، حالت چطوره؟
من خوبم. میگم درست شنیدم تو گفتی زنگ تفریح؟
خب آره دیگه، چطور مگه؟ خب الان زنگ تفریح دیگه.
خیلی ببخشیدا، ولی تو به این که زنگ تفریح؟
آه حتما به خاطر این میگی که نرفتیم حیات. آره
خب آره دیگه، چه فایده وایسیم تو راه رو هم دیگر نگاه میکنیم؟
خب آخه مگه نمیبینی چه بارون شدیدی داره میاد؟
بیاد زیر باران باید رفت، مگه نمیدونی؟
از دست تو سیبک. نه ببین، اگه بریم تو حیات سرما میخوریم.
ولی به نظر من که بازی کردن زیر بارون خیلی هم خوبه.
خب آره، اگه بارون کم باشه و هوا گرم باشه شاید. اگه نمیبینی چقدر هوا سرد شده؟
نمیدونم، یعنی اگه برفم بیاد نمیتونیم بریم تو حیاط؟
خب معلومه که نه.
واقعا که من همیشه دلم خواست تو حیاط مدرسه آدم برفی درست کنم.
خب ولی برف بند اومد و ناظم مهربون اجازه داد میتونیم بریم آدم برفی درست کنیم.
آها خب پس نمیشه یعنی الان بریم زیر بارون؟
خب راستش نه نمیشه.
وای چقدر بدش.
میدونم که بارون خیلی خوبه، ولی ما با هم مراقب سلامتیمون باشیم. بعدش هم میتونیم بارون از پشت پنجره تماشا کنیم.
راست میگی. وای ببین قطره های بارون از روی شیشه قل میخورن.
آخه آره خیلی قشنگه.
سرسره بازی میکنن.
وای آره چقدر بامزه گفتی.
وای دلم سرسره خواست. تسلا کاش الان میرفتیم سرسره بازی میکردیم.
ای وای سیبک از دست تو، من که دارم فقط خوراکی میخوام.
آخ جون راست میگی، منم گرسنم. آ بس بریم سراغ خوراکیامو.
بریم بریم. بچه‌های ایران زنگ تفریح.
ممنون که توی پویش هوای پاک برنامه ما شرکت کردین. ما بگین که به نظر شما برای اینکه هوای بهتری داشته باشیم چه کارایی باید انجام بدیم؟ بعدم ما پایان ما قرعه کشی میکنیم، بهتون جایزه میدیم. همین خانم کیانی کلاس سوم دبستان استاد شهریار اصفهان گفته از فیلتر بنزین و بنزین با کیفیت استفاده میکنیم تا هنگام استفاده از خودرو هوا کمتر آلوده بشه. حتی امکان پیاده یا با دوچرخه به مدرسه و محل کار و بازار میریم و حتی سعی میکنیم زباله ها رو جدا کنیم، محل بازیافت رو پیدا کنیم و سعی میکنیم زباله ها رو بازیافت کنیم. حدیثه بحرینی هم به ما پیام داده بچه ها، گفته تا جایی که میتونی بهتر از مترو و وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنیم. یسرا بابا احمدی کلاس چهارم استان البرز، ممنون که به ما پیام دادی.
و اما پویش دیما،
پویش هوای پاپ.
شما دوستان دانش آموز میتونید عکس یا فیلم از آسمان محل زندگیتون بفرستید به نشانی رادیو سلام،
برنامه شاد ادسان سفیران سلامت آندرلاین استیوده
رادیو سلامت نقطه آی آر.
کاغذان بچه ها،
منم یه نایلون هستم، منم یه پوست میوه،
منم یه بطری هستم. ما وقتی توی سطحیم همراه میکروب هستیم، یه وقت به ما دست نزنی کثیف و آلوده ایم، یه وقت به ما دست نزنی کثیف و آلوده ایم.
بابه ها جدا میشن، خشک و ترا جدا میشن، فلزی ها جدا میشن، کاغذی ها جدا میشن.
هر کدوم هم یه جایی هم، بعضیشون بازیافتی هم، بعضیشون برای خاک مفیدن و میشن قصد.
پس یادتون بمونه زباله های خونه باید که تفکیک بشن، زباله های خونه باید که تفکیک بشن.
اینجا زنگ تفریح رادیو سلامت،
موجی اف ام، ردیف 102.
خوب سیگر خوراکی خوردی؟
بله بله خیلی هم خوشمزه بود. حالا که فکرشو میکنم اگه کیکمو زیر بارو میخوردم تبدیل به آب کیک میشد.
آره آره کاملا درسته. پس خوبه تو روزای بارونی و برفی برف نازم مهربونمون گوش بدیم.
بله بله. خب دیگه وقت خداحافظی الان زنگ میخوره.
بله کاملا درسته. خداحافظ دوستای خوبم، مراقب خودتون باشید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. همیشه برای دوربین ها لبخند میزنی، بیچاره من که نزدیک بینم.